بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما بحث امروزمون رو در ادامه بحثی که جلسه قبل داشتیم در مورد حوزه حکیم الله محمد بیدابادی ادامه میدیم. ان شاء الله امروز بتونیم که این بحث مربوط به حوزه مرحوم بیدابادی رو تمومش بکنیم و بریم سراغ دنباله جریان این حوزه. منتها قبل از اینکه من وارد بحث بشم، در مورد اتصال مرحوم بیدابادی به حوزه حکمت متعالیه و ملا صدرا، خب بحث مفصلی رو آقای صدوقی سوها در تاریخ حکما و عرفاء متأخر انجام داده در صفحات متعدد، از جمله در صفحات 86 تا 90 و همچنین 117 و تا 119، حدود 7-8 صفحه در این باره بحث کرده و سلسله اساتید بیدابادی تا ملا صدرا رو به این صورت بیان کرده که، یا به عبارتی آخون ملا علی نوری تا ملا صدرا، ملا صدرا استاد محمد دارابی که یکی از حکما و عرفا بسیار بسیار بزرگه و محمد دارابی استاد سید قطب الدین نیریزی، که سید قطب الدین نیریزی از عرفای بسیار بسیار بزرگ هست که ایشون استاد عرفان و تصوف آقا محمد بیدابادی بوده و آقا محمد بیدابادی هم استاد آخون ملا علی نوری، که آقای منوچهر صدوقی سوها قائل است به این که این سلسله‌ای که الان برشمردیم، این سلسله، این اتصال به تعبیر خودش مضبوط و محرز و مسلمه و این سلسله‌ای که برشمردیم، این در واقع سلسله سند، سلسله اساتید، اصلا معروف است به سلسله سلسلت الذهب، یعنی در واقع سلسله طلایی. فقط اینجا بین محمد دارابی و ملا صدرا یه در واقع جای خالی وجود داره، اون هم به واسطه بیانی که قطب الدین نیریزی داره که عبارتشو من جلسه قبلم خوندم که دوباره تکرار میکنم. قطب الدین نیریزی در واقع اساتید خودش رو وقتی میخواد نام ببره، خب نام میبره و بعد میگه که و من هم، و از جمله این اساتید، اساتیدی که سلسله وار بیان میکنه اینه، و من هم از جمله این اساتید العامل و الفاضل الکامل العارف المولا صدرالدین محمد شیرازی. بعد میگه ولقد کان استاد و استاد استادی. خب استاد سید قطب الدین نیریزی محمد دارابی است و به حسب این عبارت در واقع ملا صدرا میشد استاد استاد محمد دارابی، یعنی بین ملا صدرا و محمد دارابی در واقع اینجا دو شخص واسطه شدند که در واقع آقای سوها میگه که اینجا صدوقی سوها میگه اینجا این دو نفر محل بحثند که کیا هستند و البته ایشون میگه که من معتقدم که این عبارت این طوری بوده لقد کان استاد و استادی و یه استاد اینجا در واقع اضافه شده تو نسخ تو نسخه برداری ها. خب ببینید این عبارت خیلی مهمه. اولا قطب‌الدین نیویزی خب اصلا یکی از بزرگترین عرفا زمان خودش بوده و استاد مرحوم بیدابادی هم بوده، اونم استاد عرفانیش، در حقیقت ذکر از ایشون میگرفته. بعد ایشون در واقع در رأس سلسله اساتید خودش ملا صدرا رو به عنوان یک عارف کامل ازش یاد میکنه و در واقع اون رو مولای سرسلسله خودش میدونه. خب ببینید این دستگاه حکمی قطب‌الدین نیریزی رو نشون میده که حتی عرفان قطب‌الدین نیریزی در قالب این دستگاهه و بعد همین عرفان در قالب دستگاه حکمی و همین دستگاه حکمی که عبارت باشد از حکمت متعالیه منتقل میشه به مرحوم بیدابادی. پس این در واقع از این نظر بسیار بسیار مهمه. خب اما نکته دومی که میخوام عرض بکنم که بسیار بسیار مهمه، واقعا من برای اینکه این بحث رو ارائه بدم بدون اغراق و مبالغه هفته‌ای 15 الی 25 ساعت واقعا کار مطالعاتی دارم و عجیبه. حالا صرف نظر از مطالعات پیشینی برای تنظیم مطالب مثلا جلسه اون هفته یا حتی جلسات بعدی تنظیمش، 15 الی 25 ساعت، بعضی هفته 30 ساعت من وقت میذارم رو مطالعه مطالب. واقعا هفته به هفته هر چقدر بیشتر مطالعه کردم به نقش فلسفه اسلامی به ویژه نقش محوری و اساسی دستگاه حکمی ملا صدرا در رقم زدن تاریخ بیداری اسلامی ایران زمین در این دو قرن اخیر بیشتر و بیشتر پی بردم و واقعا ما از بسیاری از جنبه‌های تاریخی حکمت صدرایی غفلت جستیم و ریشه حکمی این تاریخ سیاسی اجتماعی که منتهی شد به مشروطیت و از مشروطیت منتقل شد به انقلاب اسلامی ایران، از ریشه های حکمیش ما در واقع غافل بودیم و این عدم غفلت خب ضربه میزنه به ما و شاید مانع حفظ اصالت های انقلابمون بشه و هر چقدر ما بیشتر به ریشه های حکمی اون واقف بشیم زمینه و شرایط بیشتر برای حفظ اصالت های انقلاب اسلامی ایران فراهم میشه. حالا انشاءالله این رو ما تو بحثای تاریخی نشون خواهیم داد، یعنی مستاقن بحث خواهیم کرد، عیناً و ملموسن و تاریخی بحث خواهیم کرد. خب بنابراین باز من برسم به اون حرفی که مرتب تکرار میکنم، برای همین بحثای ما در حقیقت دو جنبه داره، یکی جنبه معرفتی و شناختی و یکی در واقع جنبه تاریخی، بررسی تحولات تاریخی و ارتباط این تحولات تاریخی با اون اندیشه و تحولات اندیشه. و البته در بحث اندیشه ما حتما باید از ساحت فرهنگی اجتماعی سیاسی اندیشه های ملا صدرا پرده برداری بکنیم، که این کارو ما انشاءالله در سه مرحله انجام میدیم که البته دو مرحلهش طی شده. اگه یادتون باشه در مرحله اول ما محورها رو بیان کردیم که نزدیک به 8-9 محور اینجا بیان شد. در مرحله دوم که هفته پیش بود، در واقع تا حدی این محورها رو ما باز کردیم و درون مایه های اندیشه های سیاسی اجتماعی ملا صدرا رو تا حدی بهش نزدیک شدیم. در مرحله سوم که انشاءالله در جلسات بعدی ما بهش خواهیم پرداخت، عبارات ملا صدرا هست که جز به جز اون نه محور و اون مصادیق اون نه محور رو عیناً در واقع از رو عبارات ملا صدرا مرور خواهیم کرد و پیش خواهیم رفت. خب اما از این مقدمات که فارغ بشیم، بپردازیم به بحث اصلیمون، که من این بحث اصلی رو در قالب چند تا سوال پیش میبرم. سوال اول، چرا حوزه حکمی، عرفانی، اخلاقی حکیم بیدابادی مهمه؟ و ما میخوایم امروز این اهمیت رو بررسی بکنیم و بگیم که به دو لحاظ مهمه. یکی به لحاظ اندیشه و یکی به لحاظ کارکرد تاریخی. اما سوال دوم، چرا حوزه حکمی، عرفانی، اخلاقی حکیم بیدابادی به لحاظ اندیشه و معرفت مهمه؟ ببینید، برای اینکه به این سوال جواب بدیم باید عرض بکنیم که اولا در حوزه بیدابادی اصلا دستگاه حکمت عوض شد، دستگاه تفکر عوض شد. تا قبل از مرحوم بیدابادی دستگاه حکمت همون دستگاه حکمی ابن سینا و سهروردی و در واقع اون سه حوزه‌ای که در اوائل صفویه تحقق پیدا کرد، حوزه میرداماد، حوزه شیخ بهایی، حوزه میرفندرسکی، و به خصوص دستگاه حکمی ملا رجب علی تبریزی که از شاگردان میرفندرسکی بود. عموماً اینها محور بودند. یعنی اگر کتابی فلسفی تدریس میشد، کتاب اینا بود. کتابای ابن سینا، کتابای سهروردی. اگر بر کتاب‌ها شرحی نوشته می‌شد، شرح کتاب‌های اینا بود. اگر حاشیه و تعلیقی نوشته می‌شد، حاشیه و تعلیقه بر کتاب‌های اینا بود. در حوزه بیدابادی هست که دستگاه حکمی عوض میشه، یعنی دیگه به جای فلسفه ابن سینا و فلسفه سهروردی، فلسفه ملا صدرا به عنوان محور تدریس میشه. توجه بکنید فلسفه ابن سینا و سهروردی اگر هم تدریس بشه، نه به عنوان محور بلکه به عنوان تاریخ فلسفه، به عنوان پیشینه فلسفه. و الا محور تفکر همون حکمت متعالی است. اگر بر آثار فلسفی تعلیق نوشته میشه، در واقع تعلیقات بر کتب ملا صدراست که عرض کردیم بیدابادی بر عرشیه، بر مشاعر، بر اسفار شروع میکنه به تعلیق نویسی. ثانیاً حوزه حکمی، عرفانی، اخلاقی حکیم بیدابادی به لحاظ معرفت و اندیشه مهمه، چون بحث انتشار اون دستگاه حکمیست. اصلاً مدرسه های جدیدی از حوزه مرحوم بیدابادی منشعب میشه که این مدرسه های جدید دستگاه حکمی ملا صدرا رو انتشار میدند. خب اولیش خود حوزه اصفهانه. در حوزه اصفهان مکتب فلسفی اصفهان منحصر به فقط و فقط ملا صدرا نبود. مکتب فلسفی اصفهان شامل حوزه میرداماد میشد، شامل حوزه شیخ بهایی میشد، شامل دستگاه حکمی رجب علی تبریزی میشد. ولی بعد از مرحوم بیدابادی و به خصوص شاگردای مرحوم بیدابادی از جمله ملا علی نوری، مکتب فلسفی اصفهان در اصفهان محوریت پیدا کرد حول اندیشه های ملا صدرا در حکمت متعالیه. بعدش مکتب تهران بود. مکتب تهران توسط ملا عبدالله زنوزی که از شاگردای بسیار بسیار مبرز ملا علی نوری بود، در واقع پایه‌ریزی شد. بعدش مدرسه سبزوار که در واقع بنیانگذارش حاج ملا هادی سبزواری بود. مدرسه سبزوار بسیار بسیار مهم بود و از سر تا سر ایران ماهانه افراد زیادی اصلا هجوم می آوردن به سبزوار برای در واقع فراگیری حکمت متعالیه. و خیلی جالب بود، حالا بعد ما می رسیم به حاج ملا هادی سبزواری. حاج ملا هادی سبزواری در مدرسهش که تدریس می کرد قرار گذاشته بود با طلبه هاش که هر حجره ای طلاب اون حجره از 1 تا 5 نفر افرادی که از شهرستان ها میاند برای مدت 1 هفته ساکن بشن در اون حجره ها تا اونها تو این 1 هفته فرصت داشته باشن که در واقع بتونن یه جایی برای اقامت دائم پیدا بکنن. یعنی هجوم اینقدر زیاد بود. اینجا بحث انتشار با انتشار دستگاه حکمت متعالی است. مدرسه چهارم مدرسه قزوین بود که مدرسه بسیار بسیار مهمی است. حالا بعداً ما یه بحث مفصلی خواهیم داشت در مورد مدرسه قزوین. که توسط دو تا از حکماء بسیار بزرگ یعنی ملا صفرعلی قزوینی و ملا آقا حکمی قزوینی که از حکماء بسیار بسیار بزرگ، یعنی این ملا آقا حکمی قزوینی رو اصلا تالی تل و خود ملا علی نوری میدونند به لحاظ تبحر در حکمت، حکمت متعالیه. و بعدن خواهیم گفت که شخصیت فلسفی سید جمال الدین اسدآبادی تو همین در واقع مدرسه صالحیه که هنوزم در قزوین برقراره و هنوزم حجره سید جمال الدین اسدآبادی اصلا مشخصه. سید جمال الدین اسدآبادی 8 سال در اون مدرسه شاگرد هر این دوتا بزرگوار بوده که حالا ما بعدن انشاءالله یه بحث مفصلی خواهیم داشت. ملا علی نوری در اواخر عمرش افرادی که مراجعه میکردن برای حکمت و اون دیگه در واقع اون قدرت قبلی رو نداشت برای تدریس، همه را ارجاع میداده به همین مدرسه قزوین، مدرسه صالحیه نزد همین دو بزرگوار ملا صفرعلی قزوینی و ملا آقا حکمی قزوینی. و بالاخره مکتب نجف، مکتب عرفانی اخلاقی نجف که پایه‌گذارش ملا حسین قلی همدانی بوده که این هم در واقع از حوزه های انشعابی از آقا حکیم بیدآبادی است، که البته ما حالا بعدن بعد از حوزه بیدآبادی بحث بعدیمون حوزه همین مکتب نجف هست، ملا حسین قلی همدانی و ارتباطش با حکمت صدرائی و بعدم انشاءالله بروندادهای تاریخ اجتماعی سیاسی این حوزه و مکتب. خب اما سؤال سوم، چرا در حوزه بیدآبادی دستگاه حکمی عوض شد؟ خب ما جلسه قبل در این رابطه بحثایی داشتیم، من میخوام یه بحثای مختصر تکمیلی در مورد این سوال داشته باشم تا بتونیم انشاءالله ادامه بحث رو پیش ببریم. عرض کردم دستگاه صدرائی در برابر نابسامانی های اجتماعی سیاسی دینی عرفانی و فرهنگی زمان خودش به شدت حساس بود. اصلا یک نابسامانی های جدیدی شکل گرفته بود در عصر صفوی. این نابسامانی ها رو ما در عصر ابن سینا و در عصر سهروردی نمی دیدیم. خب چرا؟ جمودگرایی بود زمان ابن سینا، جمودگرایی بود زمان سهروردی و ابن سینا و سهروردی هم در برابر جمودگرایی دینی عصر خودشون حساسیت نشون میدادن، منتها در زمان ملا صدرا یک جمودگرایی دینی جدیدی در قالب تشیع به وجود اومده بود. در زمان ابن سینا و در زمان سهروردی نابسامانی در تصوف هم بود، شبه تصوف ها ظهور کرده بود زمان هر دو. اصلاً ابن سینا برای مقابله با نابسامانی هایی که در قلم رو به عرفان و تصوف عصر خودش به وجود اومده بود وارد جریان نظریه پردازی عرفان شد، که چندین جلسه قبل یه بحث کوتاهی داشتیم، البته اینو ما انشاءالله بعداً مفصلتر بررسی خواهیم کرد. اما در زمان ملا صدرا عرفان شیعی کاذب شکل گرفته بود و این یک نابسامانی جدید بود. دستگاه حکمی ملا صدرا کاملا این نابسامانی ها رو در واقع آسیب شناسی کرده، ریشه شناسی کرده، در برابرش حساسیت نشون داده و فریاد خودش رو علیه این جریان ها بلند کرده. ببینید دقت بفرمایید، ما حکومت‌های شیعی قبل از صفویه هم حکومت‌های شیعی داشتیم. بارزترین نمونه‌اش حکومت آل بویه است که خب درسته حکومت آل بویه در ابتدا شیعه زیدیه است، ولی در ادامه جریان کاملا گرایش پیدا میکنه به شیعه امامیه. یا مثلا حکومت همدانیان در منطقه سوریه و اردن و لبنان امروزی، خب حکومت همدانیان کاملا یک حکومت شیعی امامیه است. منتها ببینید حکومت شیعی صفویه از این نظر یک رویداد جدید به شمار میاد که تشیع به عنوان ایدئولوژی حکومت مطرحه. بر مبنای تشیع سیاست خارجی و داخلی تنظیم میشه. حالا در اینجا یک سری نابسامانی ها ظهور پیدا میکنه و ملا صدرا به عنوان یک حکیم، به عنوان یک فیلسوف، به عنوان یک حکیم شیعی در برابر این نابسامانی ها حساسیت نشون میده و در واقع همطور که عرض کردم دست به آسیب شناسی میزنه، راه حل ارائه میده و هم در آسیب شناسیش و هم در ارائه راه حل هاش هم هیچ محافظه کاری نداره. حالا میگم انشاءالله ما عبارت های ملا صدرا رو که در این زمینه مرور خواهیم کرد بحث خواهیم کرد و عرض خواهیم کرد که در حکمت متعالیه به لحاظ ساحت اجتماعی سیاسی دو تا نظریه شکل میگیره، یکی نظریه انحطاط و یکی نظریه انقلاب، که البته نظریه انحطاط در دستگاه صدرایی بسیار صریحه و ملا صدرا مستقیم و صریح به ابعاد آن میپردازد و برخلاف آقای دکتر سید جواد طباطبایی که معتقد است فلاسفه ما از جمله ملا صدرا هیچ توجهی به نظریه انحطاط نداشتند و در دستگاه فکریشون به چنین نظریه‌ای نرسیده بودند، ما انشاءالله ثابت خواهیم کرد که نظریه انحطاط در اندیشه صدرایی با ابعاد مختلفش مطرح هست و حتی در پردازش نظریه انحطاط ملا صدرا به نظریه انقلاب هم در واقع نزدیک میشه. خب حالا نکته جالب که حالا من امروز انشاءالله میرم سراغ اندیشه های بیدابادی، ما میبینیم که مرحوم بیدابادی دقیقا همون نابسامانی ها رو که ملا صدرا شناسایی کرده بود حیا حاضر در زمان خودش میبینه. و جالبه همون حساسیت ها هم نشون میده و بنابراین دستگاه حکمت متعالی را از این نظر دستگاه حکمی مناسب زمان خودش میدونه و میابه. پس بنابراین یک هوشیاری سیاسی اجتماعی پشت این عوض شدن این دستگاه حکمی وجود داره. اما نکته دوم که چرا دستگاه حکمی عوض شد، دقت بفرمایید، باز این نکته بسیار بسیار مهمه و اون این که ببینید بیدابادی یک عارف تمام عیاره. یک عارف اخلاقی. اما جالب اینجاست که حکمت متعالیه یک دستگاه حکمی است که برونداده اصلیش اخلاقه. اگه یادتون باشه در چند هفته پیش، چند جلسه پیش مروری که داشتیم رو بیانات ملا صدرا در ابتدای جلد اول اسفار، اونجا عرض کردیم که از نظر ملا صدرا حکمت و فلسفه اگر ما رو به اخلاق نرسونه، اونم اخلاق در تمام جنبه هاش، این فلسفه و حکمت هیچ ارزشی نداره. مقصد اصلی در فلسفه و حکمت اخلاقه. این نکته اول. اصلا دستگاه حکمی در این جهت پردازش شده. نکته دوم این که اخلاق انسانی است که ذیل اخلاق الهی تعریف شده. این خیلی نکته مهمی است. وقتی که اخلاق انسانی ذیل اخلاق الهی تعریف میشه، یعنی این که اخلاق از نظر ملا صدرا تمام شؤونات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، زیبایی شناختی انسان رو در بر میگیره. نکته سوم این که این اخلاق انسانی که ذیل اخلاق الهی تعریف میشه مبتنی است بر نظریه انسان کامل به عنوان یک الگوی اخلاقی و نظریه انسان کامل در دستگاه حکمت متعالیه مبتنی است بر نظریه نبوت و امامت. و دقیقاً شما ببینید عرفان حوزه بیدابادی و بعداً خواهیم دید عرفان مکتب نجف یعنی ملا حسین قلی همدانی دقیقاً زیر ساختاش همین زیر ساختاست و بر این اساس دستگاه حکمت متعالیه یک دستگاه کاملاً مناسب با اون سلوک عرفانی اخلاقی است که اینها در واقع در پی دارند و بنابراین اینجاست که همه این شاخه ها و حوزه های منشعب از حوزه مرحوم بیدابادی در واقع یک گرایشی دارند به دستگاه حکمت متعالیه. خب اما سوال چهارم این که حوزه بیدابادی به لحاظ کارکرد تاریخی چرا اهمیت داره؟ خب این رو من فقط در یه جمله بیان میکنم و انشاءالله در جلسات آینده ما این جمله رو مفصل بحثش خواهیم کرد و روش کار خواهیم کرد و اون این که همونطور که عرض کردم حوزه مرحوم بیدابادی و جریانات منشعب از آن در حقیقت تاریخ بیداری اسلامی ایرانیان رو رقم زدند. خب این چیزیست که ما باید انشاءالله ثابت بکنیم. خب اما بعد از این مقدمه حالا بیایم سراغ خود اندیشه های بیدابادی و حوزه حکمی عرفانی اخلاقی مرحوم محمد بیدابادی. خب ببینید مرحوم بیدابادی همونطور که گفتم یک عارف تموم عیاره، آثار ملا صدر رو تدریس میکنه، اسفار، شواهد ربوبیه، مشاعر، اینا رو تدریس میکنه، برش تعلیقه مینویسه، ولی کتاب فلسفی به معنای خاص کلمه نداره. البته یه رساله‌ای داره تحت عنوان رساله مبدأ و معاد که مختصر هست و البته در همین رساله هم نشون میده که مرحوم بیدابادی در واقع مقلدم نیست به لحاظ حکمی، مثلا مقلد صدرا باشه و حتی در جاهای استقلال خودش رو از ملا صدرا هم نشون میده، ولی دستگاهش دستگاه صدراست. اگرچه در این دستگاه خب یک سری نقد هایی هم داره، ممکنه بعضی دیدگاهاش متفاوت هم باشه، ولی بنیادهاش در واقع بنیادهای صدرایی است. نامه هایی دارد، مکاتباتی دارد که عمدتاً این نامه ها دستورالعمل های عرفانی شه، دستورالعمل های عرفانی و اخلاقی شه، دستورالعمل های سلوکی شه. خب این نامه ها جمع‌آوری شده ولی کمتر من دیدم کسی رو که بیاد و این نامه ها رو کالبد شکافی حکمی بکنه، که حالا انشاءالله تو این جلسه ما بنا داریم همین کار رو انجام بدیم. عمدتاً این نامه ها رو وقتی بررسی میکنیم چهار محور رو تو این نامه ها مشاهده میکنیم که این چهار محور خوب نشون میدند رنگ و بوی مشی عرفانی بیدابادی رو که مشیش در واقع مشی صدرایی است و مبتنی بر حکمت متعالیه. اولین محور که بسیار بسیار مهمه عقل و عقلانیت و نقش آن و محوریت آنه، که البته من یه توضیح مختصری هم امروز خواهم داد، حالا بعد از اینکه چهار محور رو بیان کردم. محور دوم که البته من این چهار محور رو انشالله تو فرازهایی از نامه ها که بهش میرسیم نشون خواهم داد. پس محور اول عقل و عقلانیت و نقش آن. محور دوم مرزبندی است که خیلی جالب بیدابادی در فرازهای کوتاه و مختصر به مرزبندی بین خودش پرداخته با حداقل چهار جریان: یک متکلمین، دو مشاء، سه اشراق، چهار فلسفه یونان. خیلی نکته جالبی است، یعنی در حقیقت برحذر می‌داره افراد رو که تو این چهار ورطه نیفتن و به نوعی خودشون رو جدا بکنند از آراء مشائی، از آراء اشراقی، از آراء کلامی و از آراء یونانی. سه که بسیار بسیار مهمه، مرحوم بیدابادی میگه شخص سالک باید توانایی این رو داشته باشه که واردات رحمانی رو از واردات شیطانی بتونه تفکیک بکنه و بازشناسی بکنه و در واقع مبنای این بازشناسی به نوعی در واقع همون عقلانیت و حکمته. محور چهارم بحرانهای دینی و عرفانی زمان خودش هست که مرحوم بیدابادی تو نامه هاش بیان میکنه این بحرانها رو و حساسیت نشون میده و ما میبینیم که هم این بحرانها و هم حساسیتها در برابر اون بحرانها دقیقاً چیزیست که در فلسفه ملا صدرا اتفاق افتاده. من چند نکته در مورد محور اول بیان بکنم و بعد انشاءالله برم سراغ اصل نامه ها و فرازهای از اون نامه ها رو مرور بکنیم و این محورها رو در واقع درش نشون بدیم. ببینید، در مورد عقل و عقلانیت، خب ما هم در عرفان ابن عربی هم در عرفان مولوی، خب این گونه نیست که عقل به کلی منکوب بشه، سرکوب بشه. که خب البته عقل مورد نقادی قرار میگیره، محدودیتاش بیان میشه، اما در عین حال این مسئله به صراحت مطرحه که اگر عقل به خودش واگذار بشه قطعاً دچار خطا میشه. خطاهای عقل اجتناب ناپذیره. اما بعد در واقع دست میذارن رو عقل مؤید، عقل مؤید به وحی، عقل مؤید به شهود و این عقل و عقلانیت رو با این قیدها در واقع تأیید میکنند. اما عقل مؤید به وحی، عقل مؤید به حدیث، اما جریان عقل و عقلانیت در دستگاه حکمت متعالی یه چیز دیگه است. در جریان حکمت صدرائی درست همون آسیب شناسی و نقادی که از طرف ابن عربی رو عقل انجام میشه، از طرف ملا صدرا رو قلب و شهود انجام میشه. این گونه نیست که شهود و قلب دائما و همیشه معصوم از گناه و مصون از خطا باشه. اینها در مکاتب عرفانی و تصوف قبل از ملا صدرا میخواند عقل را با آیه، با حدیث، با کشف و شهود کنترل بکنند. اما در فلسفه ملا صدرا این مسئله مطرح میشه که آیه و حدیث که بر شما نازل نشده، شما مواجهی با این آیه و حدیث و برداشتی داری از این آیه و حدیث. با برداشت خودت از آیه و حدیث میخوای عقل رو کنترل بکنی؟ اینجاست که در واقع ملا صدرا میگه که برداشت از آیه و حدیث چگونه و توسط چه قوه‌ای کنترل شود. اینجاست که در دستگاه حکمی صدرایی و اصولا در دستگاه فلسفه اسلامی ما میرسیم به یک عقلانیت پیشا شهودی و یک عقلانیت پیشا وحیانی که این عقلانیت ذاتاً معتبر است. اعتبارش نه از شهود گرفته، نه از حدیث گرفته، نه از قرآن گرفته. این عقلانیت باید مورد تنقیح قرار بگیره، مورد بررسی قرار بگیره، تقویت بشه. و اون عقلانیت در واقع یکی از منابع تحلیل کشف و شهود و یکی از منابع نیل به معارف قرآنی و حکمت علوی است، که اگر ما در اون عقلانیت دچار نقص بشیم، در فهممون از آیات دچار نقص میشیم. بنابراین عقلی که در عرفان و حکمت صدرایی مطرحه یک عقل پیشادینی است، یک عقل پیشاشهودی است که محک فهم ما از آیات و روایات، محک تحلیل ما و تفسیر ما از شهودات عرفانی است. و به صراحه ملا صدرا قائل است که اگر شما چنین عقلی در دست نداشته باشید و مجهز به چنین عقلی نباشید، خیال و وهم در شما غلبه پیدا میکنه و این خیال و وهم رهزن شماست، هم در برداشت‌های شما از آیات و روایات و هم رهزن شما هست در شهود. خب حالا خیلی جالبه، ببینید در عرفان حوزه مرحوم بیدابادی ما مواجه با چنین عقلی هستیم. از نظر مرحوم بیدابادی بسیار بسیار مهمه که ما عقاید مجهز به برهان رو بهش رسیده باشیم. عقاید برهانی و در واقع استعمال دلیل و برهان رو باید فرا گرفته باشیم و اون را به کار بگیریم برای فهم نکات حکمی و معارف حدیثی و به تعبیر خودش غرائب قرآنی. نکته دومی که در رابطه با محور اول عقل و عقلانیت مطرحه، خیلی جالبه، مرحوم بیدابادی در یکی از نامه‌هاش به یکی از شاگردهاش به صراحت بیان میکنه که امروز عقل حجته، عقل است، به تعبیر خود بیدابادی است، عقل است که در واقع ما میتونیم بهش برسیم که چی صادقه و چی کاذبه. صادق رو از کاذب در واقع میتونیم تشخیص بدیم. نکته سوم که بسیار بسیار مهمه از نظر مرحوم بیدابادی، عقل نظری و عقل عملی درست قابل نقده چون محدوده، منتها محدودیت عقل نظری در کجاست؟ به صراحت مطرح میکنه که عقل نظری ارائه طریق میکنه ولی ایصال الالمطلوب نمیکنه. خب هیچ فیلسوفی قائل نیست به این که عقل ایصال الالمطلوب میکنه. عقل راه کمال را به ما میشناسونه ولی عقل که خود کمال را به ما نمیده. عقل راه کمال را به ما میشناسونه و وقتی که ما طی طریق کردیم کمال به ما افاضه میشه. این نکته بسیار بسیار مهمه. وقتی میگه ایصال علت طریق میکنه، خب مگه طریق های سلوکی یکی یا دوتاست؟ ده ها طریق های سلوکی ما داریم. اگه یادتون باشه تو بحثی که در رابطه با صدرالدین قونوی داشتیم همین مسئله رو مطرح کردیم. صدرالدین قونوی در همون کتاب اعجاز البیانش خب به صراحت مطرح میکنه که عقل قابل اعتماد نیست، عقل ذاتن خطاکار است. توجه بفرمایید، عباراتشو به صراحت مرور کردیم. اما پس راه حل چیه؟ راه حل در واقع برگزیدن استاد است و گرفتن راه سلوک از استاد. حالا سوال اصلی اینجا این است که استاد کیه؟ کدوم استاد؟ اینا رو کی باید به ما بگه؟ اینا رو همون خود استاد باید به ما بگه؟ ارائه طریق اینجا مطرحه. بیدابادی ارائه طریق رو در واقع از ناحیه عقل میدونه. نکته چهارم در این رابطه در یکی از نامه هاش، سلوک را منوط میکنه به کسب حکمت نظری و عملی، اما در این حال میگه مرز خودتو مشخص کن با آراء کلامی، آراء حکمت مشائی، آراء حکمت اشراقی و فلسفه یونانی. و در واقع اینجا با توجه به عمل کردی که خودش داره حکمت متعالی رو تدریس میکنه، در حقیقت دستگاه حکمی که در قالب اون دستگاه راه سلوک و طریقه اخلاق باید طی بشه، در واقع همون دستگاه حکمت متعالی است. این در حقیقت میشه گفت جمع‌بندی نامه های در واقع بیدابادی است. خب حالا من میخوام یه سری عبارات بیدابادی رو هم مرور بکنیم و این محورها رو در واقع درش نشون بدیم و انشاءالله از جلسه آینده وارد حوزه ملا حسین قلی همدانی میشیم. البته من هنوز وارد بحث کارکرد تاریخی اجتماعی سیاسی این حوزه بیدابادی و شاخه های منشعبه از اون نشدم. بعد از این که ما بحث ملا حسین قلی همدانی رو تموم کردیم که احتمالاً یک جلسه یا دو جلسه طول میکشه، اون وقت وارد بحث تاریخ بیداری اسلامی ایرانیان و نقش دستگاه حکمت متعالی خواهیم شد. اگر یادتون باشه جلسه قبل یکی از فرازهای نامه یکی از نامه های مرحوم بیدابادی رو ما یک مروری داشتیم. من سریع اون عبارت رو تکرار بکنم و بعد برم سراغ نامه های دیگرش. اگر یادتون باشه عرض کردم در یکی از نامه هاش مرحوم بیدابادی وقتی که بحث میکنه که باید دل صاف داشت، قلب پاک داشت، بلافاصله مطرح میکنه که خب داشتن این دل صاف و این قلب پاک منوط به علل و عواملی است و تا اون علل و عوامل رو ما برقرار نکنیم به دل پاک و قلب صاف نمیرسیم. و لذا استناد میکنه به این حدیث و این عبارت: ابالله ان یجری الامور الا به اسبابها. و بعد ادامه میده: ول اسباب مما لابد من انتصالها به مسبباتها. این عبارت خب عبارت خیلی مهمی است. اولا مطلب مبتنی است بر اصل علیت و مبتنی است بر ضرورت بین علت و معلولی، اونم در حوزه رفتار انسانی. این خیلی مطلب مهمی است. ببینید قبل از ملا صدرا اصلاً اصل علت و معلول و فروعات آن از نظر عرفان پاشنه آشیل فلسفه است. یکی از نقدهای جدی عرفا و در رأسشون عرفان ابن عربی همین بحث اصل علیت و ضرورت بین علت و معلوله. اما در حکمت متعالیه خب این حل میشه و مرحوم بیدابادی این رو پذیرفته، یعنی در دستگاه عرفانیش دیگه تنافی وجود نداره بین توحید افعالی و اصل علیت و ضرورت بین علت و معلول. بعدش هم ادامه میده، میگه وقت البیوت من ابوابها، که جلسه قبلم عرض کردم این تکیه کلام ملا صدراست در کتابهای مختلفش. اما یه نامه‌ای داره مرحوم بیدابادی به میرزای قومی. مجموعه نامه‌های بیدابادی رو جناب آقای علی صدرائی خویی جمع‌آوری کرده تحت عنوان تذکرت السالکین. حدود 19 یا 20 نامه است که در واقع آورده و اون محورهای چهارگانه و اون نکات چهارگانه در مورد محور اول جمع‌بندی من بود از تمام این بیفنامه. نامه میرزای قومی که صاحب قوانین هست درخواستی داره از مرحوم بیدابادی، از اونجایی که من میخوام برم زیارت و شما یک دستورالعملی برای زیارت برای من بفرستید. این نامه در واقع نامه است که مرحوم بیدابادی به میرزای قومی مینویسه و بندهای مختلف داره، نزدیک به 44 بند داره که من 4-5 بندش رو یه مرور روش خواهیم داشت. بند اول میگه الحمدلله الذی خمر بیدی جمالهی و جلالهی 40 صباحاً تینت الانسان. حمد مخصوص خداییست که با دو دست جمال و جلالش تخمیر کرد، به عمل آورد تینت انسان را در 40 صبح و اودع فیه اسرار الاسماء کلها و علمه المعانی والبیان و همه اسماء رو و اسرار اسماء رو به ودیعه گذاشت در تینت انسانی. که خب اینجا این اصل بیانگر اصل فطرت انسان است، نظریه فطرت. منتها ما انشاءالله در بحث‌های شواهد و ربوبیه که اتفاقا وارد مشهد ثالث هم شدیم، اونجا بیان خواهیم کرد که اصل فطرت و نظریه فطرت در حکمت متعالیه دقیقاً مبتنی بر همین مبناست و در نظریه فطرت ملا صدرا در واقع میرسه به ساحت خلیفت اللهی انسان. تا حالا بعد بحث میکنیم، اینجا من فقط یک اشاره کردم و ازش عبور میکنیم. بند دوم که میرسیم به همون محور اول، عقل و عقلانیت. ثم اکرمه به استعداد تعلم استعمال دلیل و البرهان و تحصیل الایقان. میگه این فطرتی که به این صورت درش به عمل آورد و اسرار اسماء رو کلش رو درش به ودیعه نهاد، حالا یک کرامت دیگری به انسان داد و این کرامت در واقع آمادگی فراگیری انسان است که چگونه دلیل و برهان را به کار بگیرد. استعداد تعلم استعمال دلیل و البرهان و چگونه به یقین برسد و تحصیل الایقان. به استفادت علم الحدیث و فهم غرائب القرآن و درک دقائق عجائب الفرقان من قلم الرحمن، تا در نتیجه این توانایی رو به کار بگیره و استفاده بکنه در علم حدیث و فهم غرائب قرآن و درک دقائق عجایب فرقان که از قلم رحمان در واقع صادر شده که همون قرآن کریم باشه. ببینید این بیان مرحوم بیدابادی یه آدم نبوده که اهل تفصیل باشه، نکاتش رو خیلی مجمل اشاره ای بیان کرده. این که استعمال دلیل و برهان رو و اصلا تعلم این استعمال رو به عنوان یک کرامت مطرح میکنه و بعد اون رو یک وسیله‌ای میدونه که با اون وسیله میشه فهم قرآن کرد، نکات حکمی قرآن رو به دست آورد. حالا این امر بسیار بسیار مهم است در دستگاه عرفانی مرحوم بیدابادی، اینقدر براش مهمه چه در نامه های دیگری که به شاگردهای دیگرش هم می نویسه دقیقا این فراز را آورده. مثلا به یکی دیگر از شاگرداش که سید حسین قزوینی باشه، به اون هم در واقع یک نامه دستورالعملی نوشته که خیلی از این فرازهایی که در نامه به مرحوم میرزای قمی هست اونجا هم این فرازها اومده، البته یه سریش بعضیش متفاوته که حالا من بیان خواهم کرد. در اونجا این فراز به این صورت اومده، خوب دقت بفرمایید، میگه ثم اکرمه به استعداد استفادت العلوم بالبرهان و تحصیل الایقان لفهم غرائب القرآن و عجائب الفرقان من قلم الرحمن. دقت بفرمایید، میگه این کرامت رو به انسان داد که آمادگی داشته باشه برای استفاده علوم، علومی که به برهان فرا گرفته و تحصیل ایقان کرده، اونا را به کار بگیره لفهم غرائب القرآن. در بند ششم، یالا سه و چار و پنج و من کاریش ندارم، در بند ششم و همچنین بند هفتم مرزبندی هاش هست، میگه فعضا علنا به انوار مسابیه مشکات جوامع کلماتهی و لمعات ازواع اشراقات. میگه در واقع خداوند نورافشانی کرد بر ما به وسیله انوار چراغهاش، چراغهایش که مشکاته و در حقیقت همون جوامع کلماتش هست و لمعات ازواع اشراقاتش هست. چی رو نورافشانی کرد بر ما؟ فهم مقاصد کلام نجوم هدایته. حالا و ما را از چی نجات داد با این نورافشانی؟ ان ظلمات شبهات مشاغبات الکتب الکلامیه، ما را از این مناقشات کتب کلامی نجات داد و از متشابهات کلمات الحکماء المشائیه و الاشراقیه. دقت بفرمایید، ببینید این همون مرزبندی است که ملا صدراو هم داره. یعنی در واقع ملا صدرا در دستگاه حکمت متعالیه قائل است به این که ما هم در کتب کلامیه، هم در کتب مشا، هم در کتب اشراق دوچار یک سری حجابها و ظلمتهایی بودیم که بر اساس اون اصول وجود شناسی که بهش رسیدیم و تحت اون اصول وجود شناسی مراجعاتی که به قرآن و روایات داشتیم، در واقع اون حجاب ها برطرف شد و اون ظلمات در واقع مکشوف شد. در بند هفتش هم بیان میکنه، در آخر این بند جالبه، میگه که و نجات پیدا کردیم ان الامراض المزمنت الحاصله من ملاحظات کلمات الفلسفه اليونانيه. میگه در واقع تو این دستگاهمون که البته مبناش همون حکمت ایمانی قرآنی هست که اولش میگه، دیگه میگه ما بی‌نیاز شدیم از تصحیح عقایدمون به واسطه ادله طبیعی و ادله ریاضی و در واقع مخترعات اصول معتزله و اشعریه و بالاخره نجات پیدا کردیم از امراض مزمنه که حاصل شده است از ملاحظات کلمات فلسفه یونانی. خب در بند 34 و 35 میرسیم به همون حساسیت های صدرائی و ایاک و مجالست المترائسین، پرهیز میدم تو را از مجالست با اونایی که ریاست طلبن. ریاست در اینجا ریاست حکومتی دنیوی سیاسی نیست، ریاست مذهبی است، ریاست عرفانی است، اینهایی که دنبال اینن که قطب بشند. توجه بکنید، تلاش و تقلا میکنن برای اینکه مرجعیت دینی به دست بیارن، تلاش و تقلا میکنن برای اینکه قطب عرفانی بشند. خب در یک فرایند طبیعی سلوکی و علمی افرادی علی رغم خواست و میل خودشون مرجعیت مذهبی پیدا میکنن، اتفاقا یا مثلا قطبیت پیدا میکنن. اینها کاملا مورد تاییدن، به صراحت بیان میکنه هم ملا صدرا هم بیدابادی. منتها اونایی که مترایسند، یعنی در واقع میخوان که به این مقام و منزلت برسند، با اینا هیچ در واقع مجالستی نداشته باش. سیما مدع العلم منهم بلا برهان. حالا تازه بعضی ها یه علمی هم دارند و یه همچی تلاش هایی دارند، یه عده‌ای که در واقع اصلا علمی هم ندارند. حالا خیلی جالبه تو ظاهرن نامه‌ای که حالا میرسیم بهش، نامه‌ای که برای میرزای برای سید حسین قزوینی است یا حالا برای یکی دیگه الان یاد ندارم، حالا میرسیم به عبارتش. اونجا به صراحت میگه اکثر اینایی که ما امروز دوچارشون هستیم همینا، یعنی دقیقا همون وضعیت نابسامانی که گزارش میده بیدابادی تو این بند، و دقیقا همین وضعیت نابسامان و زمان ملا صدرا میبینیم. میگه لأنهم قوم نسوا الله فانساهم انفسهم فیتبعون شهوات الحیوان و یستدلون بالمتشابهات عند مطالبة البرهان، که در واقع عبارتش مشخصه. خب در بند 35 توصیه میکنه که قلب خودت رو تطهیر کن و باید با همین قلب تطهیر شده تو بتونی حقیقت و طریقت و شریعت رو جمع بکنی. اما و بالجمله لابد من تحصیل عقائد برهانیه به حقائق ربانیت عرفانیه. اما خلاصه مطلب، تو برای اینکه به اینا برسی ناچاری که عقائد برهانی رو به حقایق ربانی عرفانی تحصیل بکنی، همون ارائه طریقی که بیدابادی میگه از عقل باید در واقع بهش برسی. بعد و اخلاق فاضله، اخلاق فاضلت نفسانیه و ملکات ملکیه و آداب شرعیه و عبادات بدنیه به شرائط حل مقررت دینیه. خب اینا رو انجام بده، دقت بکن، از عقلت شروع بکن، عقاید برهانی رو در واقع پیش بگیر تا برسی به حکمت نظری که در واقع حقایق ربانی رو در برابر تو مکشوف میکنه، البته مکشوف نظری. بعد با اخلاق فاضله، با ملکات ملکیه، آداب شرعیه، با همه شرایطش طی میکنی حتی تعرف و صدق ذلک من قلبک. پس در واقع دقت بفرمایید، اگه این مراحل رو دقت بکنید، از احیاء عقل شروع میشه، به اماته نفس میرسه و در واقع به تجلیات الهی سروا میکنه. همون مسیری که در خطبه 222 نهج البلاغه بحثش کردیم و بعد دیدیم که همین مسیر هم الگوی عرفان و حکمت ملا صدراست. از احیاء عقل شروع میشه، در پرتو احیاء عقل ما میرسیم به روش اماته نفس و نفسانیت و در واقع میرسیم به بالاخره شهود. خب در بند 36 میگه و ذالک، یعنی اینکه ما به صدق اینا بخوایم برسیم در قلب، و ذالک و البته هم صدق اونها در قلب هم مراتب قبلیش، میگه و ذالک لا یحصل بالمنا ولا ینال بالهوا ولا یدرک بالاسباب الظاهر من الاباء و الرداء و تختم بالعقیق. میگه با این ظواهر اینا به دست نمیاد، با عبا و ردا و انگشتر عقیق و اخذ الاسا و تزین به زی العلماء و العباد و صلحا و الانتصاب به نسب الى سلسله الاتقیا. بر خودمون سلسله درست بکنیم که من شاگرد کی و اون شاگرد کی و اون شاگرد کی، و در واقع برسونیمش به یه حکیمی، برسونیمش به یه قطبی. میگه این چیزا با اینا به دست نمیاد، بل لابد فیه من از زهد فی دنیا. خب ببینید خیلی صریح همون حساسیت ها. خب یک نامه‌ای هم داره، البته بین بیدابادی و سید حسین قزوینی که هم یکی از فقها و هم از عرفای بزرگ بوده و از شاگردان به نام بیدابادی بوده، نامه‌های متعددی رد و بدل شده بین این دو نفر که دو تاش هم انتسابیه و مجهوله. این نکات که من عرض می‌کنم از اون دوتا نامه مجهول انتسابی نیست. یه نامه ایست که بندهای زیادی داره که البته بندهای مختلفش هم تکراریست با اون در واقع نامه‌ای که به میرزای قومی نوشته، که من اونا رو نمیخونم. یه بند مهمش همون بند دومش بود که من عرض کردم. فقط دو سه تا نکته شد که من سریع بیان بکنم. عرض به حضور شما که این نامه رو آقای صدرای خویی در صفحه 94 آورده. در بند 14ش، خب همون بند 1 و 2ش، همون 1 و 2ی بود که آوردم، دیگه تکرار نمی کنم. در بند 14ش اون روایت حضرت پیغمبر اکرم خطاب به حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام رو بیان میکنه که و کل ما تقرب العباد الالله به صنوف العبادات و طاعات تقرب انت یا علی به عقل که فعیدن تستف همون. البته تو خود روایت هست فعیدن تسبق همون. در بند 31 تا 36 خیلی جالبه. در صفحه 98 در بند 31 باز همین بحث رو مطرح میکنه و ایاک و مجالست المتراسعین سی یما مد العلم منهم بلا برهان. در بند 32 دنباله همون بیان میکنه که فذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا، یعنی در واقع یه عده، حالا ملا سرور اسم همینا رو گذاشته شبه علما، عالم نما، که اصلا اینا دین رو بازیچه برای خودشون گرفتن، اینها رو باید رها بکنی. منتها ببینید یه نکته مهم این است که خب اینا باید شناخته بشن تا بتونیم رها بکنیم. بله، اینا رو ما چطور بشناسیم؟ اینجاست که در بند 33 میگه فإن الحجة اليوم العقل تعرف الصادق فتصدقه والكاذب فتنكره. در بند 34 در واقع باز جمع بین حقیقت طریقت شریعت رو مطرح میکنه و علیک به جمیع به جمع حقیقت و طریقت و شریعت، که خب باز دوباره اینجا عقاید حقه و اخلاق مرضیه و اعمال صالحه رو پیش میکشه. در بند 35 بسیار بسیار جالبه، میگه و اصرف وصرف اوقاتک و ایام حیاتک نحو تحصیل عقائد برهانیه و حقائق عرفانیت ربانیه و اخلاق فاضلت نفسانیه و ملکات ملکیه و آداب شرعیه و عبادات بدنیه به شرائط مقررت البهیه و فی ذالک به رسول الله اسوتون حسنه. یعنی دقیقا تحصیل عقاید برهانی بسیار بسیار مورد نظر و تأکید در واقع بیدابادی است. و در بند 36 و علیک به تفرقت تامت کامله بین نفس رحمان و نفس شیطان، واردات رحمانی و واردات شیطانی رو باید سالک بتوند از هم دیگه بازشناسی بکنه. و فی مثل ذالک زلت الافهام و زلت الاقدام، چه فهمهایی که در این وادی به گمراهی کشیده نشد و چه قدم ها و راه هایی که به زلالت کشیده نشد و به لغزش کشیده نشد. خب این در واقع نامه است که به ست حسین قزوینی در واقع نوشته. یه نامه به عبدالله بیدگلی کاشانی داره، اونجا خیلی جالبه. این هم یه نکته داره صریح که من بیان بکنم و ازش بگذرم. این نامه دو صفحه هم بیشتر نیست، صفحه 59-60. خیلی جالبه، میگه که من ایام عمر خودم رو خب به چه چیزایی صرف کردم. خب بیان میکنه ادبیات و فهم حدیث و قرآن و بعد مسائل اصول اجتهاد و فقه شریعت، و بعد میگه مدتی را با متکلمین گذروندم و عقاید خواستم رو خودم رو خواستم به این شیوه اصلاح بکنم، زمانی رو با مشائین بعد و در طلب حکمتشان، بعد در واقع رفتم سراغ انوار طریق سلوک حکمت اشراف، و خلاصه در همه اینها در واقع دیدم که از حقیقت مبدأ و معاد خبری نیست، حقیقت. به عبارت دیگه میگه از و پنداشتم که از اینها میتونم تعرف حقیقت عرفان اهل معرفت رو به دست بیارم، که دیدم نه، در واقع خبری نیست. اون وقت اینجا یه نکته رو مطرح میکنه و میگه که زیرا که به همراهی حس و خیال توهم حصول معرفت خیالیست محال و اندوخته ایشان تمام نقش و نگاریست بی معنا و سریع الزوال، بلکه محض وزر و وبال است. حالا اینجا این نکته رو بیان میکنه و کار عقل نیز ارائه طریقه است نه ایصال به مطلوب. عقل رهبر لیک تا در دوست. بعد اینجا بیان میکنه راه نجات منحصر در تابعیت قولی و فعلی و حالی است، از شریعت و اقوالی و طریقت و افعالی و الحقیقت و احوالی و لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. در نامه‌ای که به دو نفر نوشته، دو نفر برادر بودند، سید محمد و سید جعفر کاشانی، اونجا در واقع بیان میکنه که دیگه من عبارات رو نمیخونم، اونجا در واقع بیان میکنه که در سلوک شاهراه مسالک طریقت در واقع در گرو یک سلسله اموری است که بیان کرده، از جمله عالم به علوم حکمت نظری و عملی، و در پایان هم میگه که العاقل و یکفیه الاشاره و الجاهل و لا ینفعه طول العباره. در نامه دیگری که به محمد علی قاینی نوشته، اونجا در واقع باز کسب بصیرت و تحصیل کمالات نفسانی رو مطرح میکنه، منتها میگه به فرمایش عقل باید سیر و سلوک طریق حقیقت صورت بگیره، منتها میگه عقل غیر مشوب به وهم مبرا از امراض مصریه نفسانی مؤید به تأییدات روحانی. خب ببینید اینجا نقش‌هایی که بیدابادی برای عقل قائل شده، ارائه طریق، در واقع نقش عقل در تمیز و تفکیک. حالا تو اینجا فقط یه نکته هست که من این نکته رو بگم و بحث در مورد بیدابادی رو تموم بکنم. خیلی جالبه در صفحه 132 و 133 یک علل اجمال یک وضعیتی رو از زمان خودش ارائه میده. خب میگه که بله به فرمایش عقل غیر مشوب به وهم مبرا از امراض مصری نفسانی مؤید به تأییدات روحانی سیر و سلوک طریق حقیقت نماید و در همه منازل و مراحل از موافقت و همسویی با اشرار احتراز کامل نماید و معیار حب دنیاست جاهن و مالن و کثرت محبت دنیا رفیق نااهل است، خواه در لباس شیخ و درویش جلوه نماید یا در عرصه معرکه امامت و وعظ خدارایی کند یا در مدرسه محدث و مجتهد بساط خودفروشی چیند، بلکه مشاهده می شود در این اعثار اکثر ایشان از قولان آدمی پیکر و قطاع الطریق آخرت می باشند. یعنی دقیقا این وضعیتی که به تصویر میکشه مرحوم بیدآباده دقیقاً همین وضعیتی است که ملا صدران در زمان خودش به صراحت در کسر اسنام، به خصوص این بیان آخری که من خوندم، همین بیان و همین عبارت رو ملا صدران در مورد وضعیت زمانه خودش داره. این در واقع دستگاه عرفانی حکمی و اخلاقی مرحوم بیدآبادی است. انشاءالله جلسه آینده در مورد ملا حسین قلی همدانی بحث خواهیم کرد. بعد از ملا حسین قلی همدانی در واقع وارد اون زمین سازی های تاریخی اجتماعی سیاسی خواهیم شد که این حوزه ها در ایران و همچنین در عراق و همچنین در مصر رقم زدند. خب در مصر و در عراق چندون به جایی نرسید، ولی در ایران در واقع یک تحولاتی صورت گرفت که انشاءالله بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.